أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در بناشون قبل از بیان قواعد عامه، بله، مقدماتی ذکر بشه که در این مقدمه در حقیقت مشتمل بر بحث در چهار عرض بود. امر اول مطالب مربوط به ملک بود، اصل ملک، حقیقت ملک، اسباب حصول ملک یا اسباب زوال ملک، بیان مصادیق از ملک که درش ابهام بود یا من حیث المملوک، که اون بحثای دین و منفعت و اینها بود و انتفاع. و بله، مطلب چهارم هم بیان مصادیق برای ملک که درش ابهام من حیث المالک بود، که بحث شخصیت حقوقی بود. خب اینا همه ضمن اون امر اول که عنوان ملک باشه مندرج در اون امر اول بودن. امر دوم که بازم جزء این امر هم، بحثای در این امر هم حالت مقدماتی داره نسبت به مباحث اصلی، بحث در مورد مال هست و مالیت. اینجا هم در این امر هم مطالبی باید مطرح بشه و بحث بشه. مطلب اول مربوط به معنای مال و ماهیت مالیت داشته، مالیت هست که مالیت چیه در مقابل حیثیت ملکیت. این یک مطلب هست که مفهوم مال معلوم بشه و عناصر مالیت معین بشه که چه چیزهایی دخالت در مالیت دارن و قوام مالیت به وجود اونها هست. مطلب دومی که جای بحث داره اینه که آیا مالیت داشتن شی از امور اعتباری هست، متقوم به اعتبار معتبرین هست و با القاء اعتباری قابل انتفاع هست، یا اینکه امر انتزاعی هست و تابع وجود منشأ انتزاع هست و القاء اعتباری تأثیری در نفی اون نداره. مطلب دوم. مطلب سوم هم که بیان مصادیق برای مال که فیه شیء من الابهام و الامور. مطلب چهارم هم مربوط به تقسیماتی که برای مال وجود داره و در کلمات ذکر شده به انهای مختلف و از زوایای مختلف برای مال تقسیماتی را بیان کردن. خب اما مطلب اول که مربوط به معنای مال و مفهوم مال و عناصر دخیل در مالیت داشتنش باشه، از جهت لغوی گفتن در تعریف مال به حسب معنای لغوی گفته شده به اینکه مال به عنوان در کتب لغت، این از کتب لغت اینجور استفاده میشه که مال در حقیقت اجوف واوی هست، از موله گرفته شده و معنای لغوی که برای مال ذکر کردن، بعد معنای لغوی که برای مال ذکر کردن اینی که هر چیزی که در بعضی از کتب لغت اینجور اومده که اونی را که انسان مالک می شود از اشیا به او مال گفته میشه. ما ملک تهو من کل شیئن بهش مال میگن. در کتبی مثل قاموس و تاج العروس و مواله اینها به این بعد مال را به این نحو معنا کردن. در مجموع البحرین هم عنوان مال را که به خود معنا میکنه همین تعبیر مالک شدن چیزی که مالک میشود انسان او را، این را در تعریف مال اخذ کردن. البته از بعضی از کتب لغت هم استفاده میشه که مال بحث به ریشه از میله گرفته شده، یعنی اجوف یائی حساب بشه، از میل و اینها استفاده گرفته شده. الان از بعد تعبیری که در مفردات راغب هست از او این معنا استفاده میشه که از میل گرفته شده. به حسب معنای لغوی در خود کتب لغت گفته شده بود که مال در ابتدا، در اطلاق ابتدایی به حیوانها اطلاق میشد، خصوص اون حیوان، ولی توسعه پیدا کرد بعداً به هر چیزی که انسان او را مالک می شود اطلاق شده. توسعه در اون معنای اول، به لحاظ معنای اول خصوص حیوان بود، ولی بعد توسعه پیدا کرد به کل شیئی که انسان او را مالک می شود. اما حالا این بحث به اونچه که در کتب لغت اومده، اما معنای عرفی مال و اونی که آیا به حسب اصطلاح شرعی هم به حسب عرف متشرع یا عرف شارع، آیا مال معنای دیگری داره، خصوصیت اضافه‌ای در معنای مال اخذ شده یا خصوصیت مال اخذ نشده؟ ببخشید، البته این که در این قسمت که مال ابتداش از حیوان بوده اینا در بعضی از کلمات هست، ولی گاهی در بعضی از عبارات کتب لغت هست که مال به همون ذهب و فضه گفته میشه. در مجموع البحرین این عبارت اینجوره که مال فل اصل الملک من الذهب و الفضه ثم اطلق على کل ما یقتنا و یتملک من الاعیان. بعد در عبارت البته خود مجموع البحرین داره که و اکثر و ما یطلق عند العرب علل ابل، به خصوص ابل در حیوان مال گفته میشه، ولی ذهب و فضه در اینه. در بعضی جای دیگه گفته شده مال را به حسب اصطلاح اول خصوص همون حیوان گرفتن. علایالن در کتب لغتی که اصل ابتدایی را مزیق گرفتن بعد اضافه کردن که این تضییق ادامه پیدا نکرد، ولی در بعد توسعه پیدا کرد، کل شیئی که یتملک یا برای یملک به او عنوان مال میگن. حالا این مربوط به معنای لغوی، اما معنای اصطلاحی بله، حالا اون گفتن که از جهت میل و اینا، از جهت اینکه مورد رغبت افراد هست اینا، بله اونایی که از ریشه چیز گفتن که از مولا اینا هست، شاهدش هم همین تعبیر تمول و اینا هستی. بله این اما به اصل معنای عرفی یا اصطلاحی معنای مال، چه خصوصیتی در معنای مال اخذ شده؟ مال به چه چیزی میگویند؟ مالیت اشیا به چه چیزی تحقق پیدا میکنه؟ این بحث به عنوانی در جای خاصی در فصل مختص به مال که ذکر نشده، در لابلای مباحث فقهی در ابواب مختلف باید بگردیم، جایی که به خصوصی متعرض این بحث شده اند در همون بحث مکاسب، در تعریف بی به مناسبت این که مبی چه خصوصیتی باید داشته باشه، آیا مالیت درش باید وجود داشته باشه یا نداشته، مالیت درش شرط نیست، به مناسبت اونجا مطرح شده، از جمله در کلام مرحوم آقای خویی در مصباح الفقهاء، در همون بحث، در همون بحث های اول بید به مناسبت تعریف بید اونجا ذکر شده. اونجی که به عنوان تعریف بید به حسب معنای تعریف مالیت به حسب معنای عرفی ذکر شده اینی که فرمودن که بله مالیت به حسب معنای عرفی عبارت از اینه که هر چیزی که درش یک نفعی باشه، منفعتی درش باشه که به لحاظ اون منفعت افراد میل به او پیدا می کنن و او را ذخیره می کنن للانتفاع بهی در وقت حاجت و به خاطر این منفعت داشتن مورد رغبت و تنافس دیگران قرار بگیرد، به حیثی که یبذلون به ازایهی شیعی من النقود به غیر او را، این میشه مال، مالیت داشتن شیع به اینه که یک منفعت مورد رغبتی داشته باشه که قابل توجه برای دیگران باشه که به لحاظ اون منفعت حاضر بشوند چیزی را در ازای گرفتن او، به دست آوردن او بذل بکنند. اون مالیت شیع به این صورت درست میشه. دو این حساب مثلا اگه حساب بکنیم من فرمودن من از هنته را با من از تراب در نظر بگیریم، مقایسه بکنیم، در اولی که من من از هنته هست عنوان مالیت در اینجا صادق هست، چون یه منفعت قابل توجه دیگران برای دیگران در او هست، به خاطر رسیدن به این منفعت انتفاع حاضرن چیزی را بذل بکنن که به این برسن، ولی در من از تراب اینجور نیست. عنوان مالیت در من من الهنته انتظار میشه از در اونجا فرد میکنه، ولی عنوان مالیت در او فرد نمی کنه. به حسب معنای عرفی در او در مالیت وجود منفعت و اینکه قابلیت بذل شیعی در ازای او باشه، این خصوصیت در معنای مالیت اخذ شده.
تو خود منفعت چرا اخذ شده؟ همین که مورد رغبت و وقلا باشه و در ازایش پول پرداخت بکنن، این یعنی این که منفعت داره. حالا جداگانه دوباره شما قید میکنید منفعت رو، به چه دلیل؟
حالا به این که یه چیزی باید باشه، حالا اجازه کنید، فعلا این تعریفی که شده اینه که یه منفعتی دارد که این خصوصیت مالیت در کلام مرحوم آقای خویی اینجور معنا شده که یه منفعتی دارد که به لحاظ اون منفعت یذخرونه ذخیره میکنن که اندل حاجه از او استفاده بکنن و همین منفعت مورد رغبت میشه. ولی اگر این خصوصیت نباشه، مجرد بذل مال باشه در حالی که هیچ منفعتی برای او وجود نداره و قابلیت استفاده در جایی را نداره، این عنوان مالیات در اینجا انتظار نمیشه. حالا توضیح بیشترش از اون قسمت مالیت اندشاره از اینجا معلوم میشه. فرمودن که به حسب نظر عرف مالیت داشتن شی به اینه، چون ما در خصوصیت مالیت در معنای مالیت اندر عرف این انتفاع منفعت داشتن و اینکه این معد لل انتفاع هست، این خصوصیت را در نظر گرفتی، بنابراین با توجه به این خصوصیت اگه بریم سراغ معنا، سراغ معیار مالیت به میزان مالیت اندشاره، میبینیم که به این نتیجه میرسیم که چیزی در نظر شاره مالیت دارد که قابلیت انتفاع اندشاره را هم داشته باشه، ولی چیزی که در نظر شاره منفعت ندارد، اون منفعتی که دیگر مردم، نوع مردم غیر متشرعین از او استفاده می کنن، شارع اگر اون منفعت را الغا کرده باشه و کل عدم قرار داده باشه، انتفاع و منفعت این در شارع نداشته باشه، طبعا در نظر شارع هم این مال عنوان مال به اسم نمی کنه. روی حساب در مثل خمر و خنزیر ولو اندل اوف مال هست، ولی چون مالیت به اعتبار وجود منفعت هست، منفعت در خمر و خنزیر که للاکل و شرب اینا بود، این حیثیت را که شارع الغا کرده و این در حقیقت مال بلا منفعت شد، چون مالیت به لحاظ وجود منفعت بود، وقتی منفعت منتفی بشه پس در نظر شارع به عنوان مقنن این مال حساب نمیشه. از همین بیان هم بعد استفاده میشه اون چیزی که مربوط به بحث دومه، مطلب دومه که الغای مالیت با که مالیت امر اعتباری هست یا قابل الغا هست یا اینکه انتزاعی هست و اعتبار در او نقشی نداره. طبعا الغای اعتباری موجب انتفاع مالیت هم نمیشه. این از این بیان استفاده میشه چون قوام مالیت به انتفاع هست و نسبت به انتفاع جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع شارع به عنوان مقنن حق تصرف را داره، وقتی در نظر شارع مال انتفاع حرام شد طبعا مالیت هم به دنبال الغای انتفاع به الغای منفعت مالیت هم منتفی میشه. ولی حالا این که مربوط به قسمت بعدیه، مطلب بعدیه، ولی اون چی که در مطلب اول بعد دخالت داره اینه که فرمودن که مالیت، معنای مالیت به حسب نظر عرف در او منفعت داشتن شی، امکان انتفاع به عنوان یک امر، یک اصل مدخلیت داره و اینکه همین منفعت موجب رغبت مردم میشه. این ملاک مالیت اینه. بعدا فرمودن که خب از اینجا معلوم میشه که ما رابطه مالیت با ملکیت را که در نظر بگیریم، رابطه اینها رابطه عموم خصوص منوجه هست، به جهت اینکه ماده اجتماع دارن که در اکثر موارد این دوتا عنوان با همدیگر جمع میشن، ولی دوتا ماده افتراق دارن. مواردی داریم که مالیت دارن ولی ولی ملکیت در کار نیست، اون اضافه خاص ملکیت در کار نیست، مثل اونایی که از سنخ مباهات اصلیه هستن قبل از حیازتشون که ملکیت در کار نیست ولی مالیت در کار هست. اشیایی که ملکیت دارن ولی مالیت ندارن، مثالش همون مثل هند، حبه من الهنده مبلونک هست که ملک هست ولی مال نیست. البته این قسمت که این بحث که نسبت بین مالیت و نسبت ملکیت، نسبت اون خصوص منوج هست و اینجور نیست که تصادق داشته باشن با هم دیگر، مطلبی است که در کلام قبلا هم اشاره شده بود، در کلام محققین دیگر هم این مطلب اومده، از مرحوم آخوند در حاشیه مکاسب گرفته تا محققین بعد مثل مرحوم ایروانی، مثل مرحوم محقق اصفهانی و اعلام دیگر تصریح به این جهت کردن که نسبت بین مالیت و نسبت و ملکیت نسبت اون خصوص منوجه. پس اون چه که از فرمایش ایشون استفاده میشه اینه که مالیت، در مالیت داشتن وجود منفعت، وجود منفعت دخالت داره و منفعت هم باید جوری باشه که یبذل به اضاحه شی، مورد تنافس باشه که برای رسیدن به این منفعت مردم حاضر به این بشن. روی حساب اگر منفعت اصلا نداشته باشه یا منفعت داشته باشد ولی منفعت در حدی نباشه که مورد تنافس مردم باشد که بذل مال در ازای او بکنن، اینها در این موارد مالیات اتفاق نمیفته. این تعریفی است که این به خصوصیاتی است که از کلام مرحوم آقای خویی در اصفهان الفقهاء استفاده میشه. در بعد فقه العقود در مقام تعریف مال و بیان عناصر مالیت و خصوصیاتی که در مالیت داشتن اشیا معتبر هست، فرمودن که ما باید مال را اینجوری تعریف بکنیم و توضیح بدیم. مقصود از ما از مال در مباحث معاملات، مقصود از مال چیزی است که یرغب و فی امتلاکی بالعوض ذاتن، و امتلاکم تملکم تملک غیر محرم باید باشه. اونی که مورد در مالیت مدخلیت داره اینه که چیزی باشه که مورد رغبت در تملک باشه، مورد رغبت در تملک باشه. ملاک اینه، و مقصود از رغبت در تملک هم این نیست که اغلا به ما هم اغلا، همه اغلا نسبت به این مال رغبت داشته باشن، یعنی یک رغبت عمومی برای به دست آوردن این شی وجود داشته باشه، برای امتلاک و تملک این شی وجود داشته باشه. مقصود ما این نیست، و الا اگر این را بخواهیم شرط بکنیم لازمش اینه که اگر شخصی مثلا بعد عکس مربوط به پدرش را جایی پیدا بکنه که مورد رغبت خصوص او هست ولی بقیه مردم نسبت به امتلاک این مال، امتلاک این صورت و این عکس هیچ رغبتی ندارن، خب اینجا این شخصی که رغبت داره در گرفتن این عکس به طوری که حاضر به بذل عوض نسبت به این مال هست، اینجا این شی الان مالیت دارد، چون این شخص دنبال گرفتن این هست، دنبال تصاحب و امتلاک او هست، حاضرم هست که برای گرفتن او پول صرف کنه، و حال اینکه رغبت عقلایی نیست. اگر ما در تعریف مالیت اون رغبتی که شرط هست را رغبت عام عقلایی بدانیم، لازمش اینه در این موارد مالیت نداشته باشه، و حال اینکه بله به حسب بیدان و عقلایی ما میبینیم که این را هم مال حساب میکنن، اونی را که از عقلا از مال میفهمن، معنایی است که در این موارد هم صادق هست. این نشون دهنده اینه که ولو رغبت دخیل در صدق مالیت هست، ولی موقوبت دخیل مطلق و رغبه هست، نه رغبت عام اقلایی.
اشار کردم مثلا یک کسی خط پدرش براش ارزش، ولی روی کاغذیه که مثلا دو تا یه تومنی هم یعنی ارزش، من اگر اینو آتیش زدم زامن این دو تا من بیشتر نیستم چون یه کاغذ بود، ولی برای کسی که خط پدرش هست براش میلیون ها
تومن
بیارده. خب حالا میلیار کدوم این هزار گفتن که این
میلیار
اندرام
عرف باید باشه. حالا میرسیم به اونجا میرسیم که اشکالاتی به این تعریف هست اشکال نیست، ولی بالاخره ایشون فرمودن که ما این که ما در تعریف مالیات باید وجود رغبت را شرط بدونی، وجود رغبت شرطه، ولی رغبتی که شرطه رغبت عام عقلایی نیست، بلکه رغبت خاصه. بعدم در مقام توقیه هم فرمودن که ما این اینایی که این تعبیرات رو که آوردیم برای اینکه هر کدوم از اینا روی عنایتی هست. کلمه ذاتن را در عبارت آوردیم ما یرغب و فی امتلاکی ذاتن، اینه که ذاتن آوردیم برای اینکه مقصود ما از ذکر ذاتن در تعریف مال اینه که اونی را که امتلاک او به خاطر عارضی از عوارض ممتنع بشه، این از تعریف خارج نشود، اینم داخل در تعریف باشه. و چون بعضی از موارد جوری است که قابل ملکیت نیست به خاطر مانع، نه، اگر به طبیعی قابل تملک باشه این کافیه برای اینکه مالیت در این ضمن تحقق پیدا بکنه. مثلا روی حساب در مورد عین موقوفه که مالی که وقف شده از نظر شرعی افراد نمیتوانند مالک این بشوند، مالی که وقف شده قابل فروش نیست. این مال وقف شده ولو قابل فروش نباشه، قابل امتلاک من ناحیه دیگران نباشه، ولی مالیتش را از دست نمیده. چون مالیت، مقصود از مالیت این بود که به دهس به ذات به طبیعی قابل تصاحب و امتلاک باشه. اینجا به طبیعی قابلیت امتلاک را داره. روی حساب اگر کسی این را از بین برد، مال بخفی را از بین برد، زمان سر جاش هست. اگه مالیت نداشته باشه زمانی در کار نبود، ولی اینکه اینجا زمان سر جاش هست. این نشون میده که در صحت الامتلاک و قابلیت الامتلاک اونی که ملاک هست قابلیت امتلاک و تملک ذاتی هست، طبیعی هست، نه فعلی که نقض بشود به عین موقوفه. این که گفتیم ذاتم مقصود ما این بود، این قید رغبت را در عبارت آوردیم به خاطر قید رغبت، به خاطر اینه که اگر شی با توجه به خصوصیاتی که داره مورد رغبت در امتلاک نباشد، به خاطر اینکه اصلا منفعتی ندارد که دیگران دنبال تحصیل او برن، یا جوری هست که ولو منفعت دارد ولی چون به نحو وسیع و گسترده در اختیار همه مردم هست، خب دیگه کسی برای او حاضر به دادن عوض نمیشه. برای مثلا هوا کسی بخواد پول بده به خاطر اینکه در بله مالک بخشی از هوا بشه، این معنا نداره، ولو منفعت داره، ولی انتشار و سعه دایره این منفعت باعث شده که افراد برای همه افراد حاصل باشه، دیگه جایی برای بله تصاحب و تملک وجود نداره. این قید رغبت را به این عنوان ما خارج کردیم، به وسیله قید رغبت خارج کردیم مواردی را که به نحو منتشر و وسیع ثابته. به لحاظ بله گفتیم که امتلاک باید امتلاک غیر محرم باشه، امتلاک حرام به وسیله این قید امتلاک حرام را خارج کردیم. چرا؟ به جهت اینکه اگر امتلاک حرام باشد، به در جایی که امتلاک حرام باشه، به ملاحظه اون مقنن و مشرعی که این امتلاک را حرام قرار داده، در اونجا این مال دیگه، این شی دیگه مالیت ندارد. در مثال خمر و خنزیر، این خمر و خنزیر قابلیت امتلاک به وجه محلل را نداره، چون بعد امتلاک کسی بخواد مالک خمر و خنزیر بشه، به لحاظ منفعت او میخواهد مالک او بشه، منفعت را هم که شارع الغا کرده، چون امتلاکش، چون تحریم کرده است شارع تصرف در این مال را، روی حساب مالیت شرعیه ندارد ولو مالیت عرفیه داشته باشه. این مال قید عدم حرمت بعد فرموده که در این موارد ما خود قید امتلاک را که در بله آوردیم در تعریف مال، گفتیم مال چیزی است که قابلیت امتلاک و تملک را داشته باشه، با این قید حق را خارج کردیم، چون حق بله با این قید حق را خارج کردیم. حق مال نیست، بله حق مال نیست، مال چیزی است که طرف اضافه ملکیت قرار بگیره. حق یه اضافه در عرض ملکیت هست، اضافه‌ای که در عرض ملکیت هست دیگه نمیتواند متعلق ملکیت قرار بگیره. مال چیزی است که قابلیت تملک را داشته باشه. حق چون قابلیت تملک را نداره، طبعا مصداق مال قرار نمیگیره، یه عنوان آخری در مقابل مال میشه. پس فرمودن که ما در حقیقت این تعریفی را که در این عنوانی را که در تعریف مال ذکر کردیم، این عنوان به وسیله عنوان بعضی از اموری که یعنی این عنوان در حقیقت جامع افراد و مانع اغیار میشه، چون اگر این قیود را نمی آوردیم، اگر این قیود را نمی آوردیم، بعضی از این افراد اشیایی که واقعا مصداق مال نیستن داخل در تعریف می شدن و بعضی از چیزهایی که بله یا بعضی از چیزهایی که واقعا مصداق مال هستن از تعریف خارج می شن. از مثال مثلا ذاتیش اگه این را نمی آوردیم، ظهور در فعلیت صحت الامتلاک داشت، اموال موقوفه از تعریف خارج می شدن، ولی اینکه وجهی برای خروج اینها از تعریف نبود. پس این تعریف، تعریف جامع افراد و مانع اغیار هست. خصوصیت این تعریف اینه که مورد ملکیت شی، هر شیی که قابل ملکیت به طبعهی باشد، به طور ملکیت در مقابل عوض باشه و امتلاکش هم امتلاک حرام نباشد، این ماله. هر شیی که این خصوصیت را نداشته باشه از عنوان مال خارج.
بله چی بانه؟ ذاتا برید امتلاک شده، برید تحریم امتلاک،
امتلاک 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 امتلاکش امتلاکش ایشون تعریف خودش
امتلاک
به ذات داره میگه، نه امکانه
سه.
ما یرغبو یعنی اینکه رغبت میکنن در اینکه امتلاک مورد یا امتلاک ذاتیش ممکن هست و چون ممکن است دیگران در امتلاک ذاتی او در امتلاک او رغبت پیدا میکنن. اینکه رغبت در امتلاک او پیدا میکنن از خود این عبارت استفاده میشه که باید قابلیت امتلاک ذاتی و تملک ذاتی را داشته باشه. بلا چیزی که قابلیت تملک ذاتی را نداشته باشه طبعا مورد رغبت قرار نمیگیره دیگه. کسی که تعریف میکنه معرف هست خودش میفهمه که مفهوم با اینه دیگه. آقا شما خواهد توضیح بدید فرمایش دیگه هست. خلاصه این بله، پس در حقیقت ایشون در این با توجه به این تعریف فرمودن که ما این تعریف را در تعریف این وجود را آوردیم که با این تعریف در حقیقت چیزی که مصداق مال هست در این تعریف بگنجه و چیزی که مصداقیت نسبت مال نداره از این تعریف خارج بشه. خب این عناوینی که در این تعریف اخذ شده، عنوان رغبت، بله عنوان رغبت در امتلاکه، عنوان رغبت در امتلاک و بله و اینکه این رغبت در امتلاک هم خود با توضیحی که خودشون دادن رغبت عامه لازم نیست، ولو رغبت شخصی هم کافیه در تحقق مالیات، این حضوریت رغبت در امتلاک و اینکه این امتلاکش هم امکان داشته باشد ذاتاً ولو فعلا امتنای از امتلاک داشته باشه، و دیگه اینکه این امتلاک امتلاک محرم نباشد بلکه امتلاک بله غیر مباح باشه، امتلاک مباح باشه. اونی که از در این عبارت اومده میشه استفاده کرد این که اینها دخالت داره، بر اساس این تعریف عناصر مالیات میشه اینها که رغبت به امتلاک باشد، مقصود از رغبت امتلاک هم رغبت به امتلاک ذاتی، رغبت ولو شخصی، به دیگه این که به وجه حرام واقع نشه. در این تعریف برای اونی که اخذ شده اینه، اما این که شیء دارای منفعت باشد، قابلیت انتفاع را برای داشته باشد، اینا که این در تعریف نیامده، وجود منفعت در این تعریف نیامده، برخلاف اون چی که در کلام مرحوم خویی عنوان شده بود که مال چیزیست که